بسم الله الرحمن الرحیم. درست حلقه ثانیه حاج آقای فنایی 27 فروردین 1403.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله قرآن که بین یده حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله دیر محصر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب صلوات عنایت بفرمید.
الله
اکبر. نمیدونم چی کار کردم که اومدم حوزه، ولی فقط اینو میدونم که حوزه اومدن و توی حوزه موندن، خب به خودم بگم کلن این رو تجربه کردم، حوزه اومدن و توی حوزه موندن و توی مسیر بودن واقعا یک عنایته. یعنی واقعا در معنای واقعی کلمه یک عنایت از حضرات رو لمس کردم. یعنی به معنای واقعی کلمه که اگر نخوان و تو رو شایسته نبینن در این دو با تمام اشکالاتی که آدم ها دارن، آخونده دارن، همه ما داریم، واقعا اگر نخوان یک طوری میری که اصلا خودت نفهمی. من دیدم اقران خودم و کسانی که بسیار متدین، بسیار فاضل، ولی یهو مثلا چپ شدن و می دیدم اون رشهاتی که چرا اینها مثلا یهو چپ شدن. واقعا عجیبه، نمی دونم. ما اگه حوزه نمی اومدیم آقای طاهری نهایتش دیگه مثلا خیلی خوب بودیم، یه مثلا دکتر مهندس می شدیم دیگه، وضعیت اون خوب بود اینا. ولی من بعید می دونم که اگر مثلا دکتر مهندسان می شدیم آدم حسابی می شدیم. یعنی آدم حسابی به معنی شرعی، نه آدم حسابی عرفی. دکتر که همشون آدم حسابی هستن، ولی آدم حسابی شرعی من در خودم نمیدیدم، چون من خیلی آدم بیدین و اینجوری بودم، خیلی. حتی در یک برهی از حوزه به معنی که یک شبهات بسیار زیادی برای من، یک بارم به دوستان گفتم، یک شبهات بسیار زیادی برای من پیش اومد و اینکه رفتم بهتون گفتم نجف. رفتم نجف، یعنی اونجا یهو حل شد همه چی برام. با اینکه هر چی بحث می‌کردیم با آقایون، خب نفهمیه بابا، ما نمی‌فهمیدیم. ولی اینو می‌دونم که اگر بیرون از حوزه بودم من بسیار آدم بی‌دینی بودم. یعنی یکی از کسانی که شما رو سر تا پاتون رو فحش می‌داد من بودم. یه فحش خور کردم. بحث در رابطه با سقرایات دلیل عقلی بود، یه مقدار از بحث قبلیمون متنش موند، این متنش رو تطبیق بدیم وارد بحث جدید بشیم. اخص العلم بالحکم موضوع الحکم، استحالت اختصاص الحکم بالعالم به محال است که آقا گفته شده که حکم مختص به عالم به حکم باشه. چطور؟ اذا جعل الحکم علی نحو القضیه الحقیقیه و اخذ فی موضوعه العلم بذالک الحکم اختص بالعالم به. اگر مولا حکم رو بر نحو قضیه حقیقی در عالم ثبوت و تشریع جعل بکنه، در موضوع اون حکمش هم علم به اون حکم رو اخذ بکنه، خب اون حکم مختص به عالمی میشه دیگه. میگه مولا المسافر العالم به وجوب القصر یقصر. خب اینجا باید تو عالم باشه که وجوب قصر بخانی. خب روشنه که وقتی علم در موضوع آمد، لم یسکت للشاک اول قاطع بالعدم، اون حکم وجوب قصد برای کسی که شک در وجوب قصد داره یا قطع به عدم وجوب قصد داره ثابت نمیشه. چرا؟ لأن العلم یصبح قیدا للحکم. به خاطر اینکه در اینجا وقتی مولا علم رو در موضوع حکم اخذ کرد، این علم میشود چی؟ این علم میشود قید برای حکم. دست شما در نکن. غیر ان اخسل علم قیدن کذالک، غیر ان اخسل علم قیدن کذالک، قد یقال انهم مستحیلون، منتها گفته شده که اخذ علم به عنوان قید در موضوع یک حکم و در جر گفته شده که انهو مستحیلون. چه کسی گفته مستحیلون؟ چه کسی قائل به استحاله بود؟ علامه حلی. یعنی عامه قائل بودن که میشود ولی علامه حلی گفت نمیشود. و برهن علستحالتی به دو و مرحوم علامه حلی هم برای اینکه نمیشود علم را در موضوع اون حکم پخش کرد برهان آورد به دور و ذالکه. خب دور رو چطوری تصویر کرد؟ دور رو اینطوری تصویر کرد که ثبوت الحکم المجعول متوقفان علا وجود قیوده. اگر یک حکمی بخواد فعلی بشود، فعلیت حکم متوقف است بر موضوعش که چی باشه؟ همین علم باشه. از طرفی هم علم به حکم هم متوقف است بر فعلیت حکم. چرا؟ چون علم قرار است به یه چیزی تعلق بگیره، علم نیاز به معلوم دارد. توقف کل علم علی معلومه. چرا ثبوت حکم متوقف است بر علم به حکم؟ به خاطر که متوقف است هر علمی بر معلومش، هر علمی نیاز به معلوم دارد. فاذا کان العلم بالحکم من قیود نفس الحکم، اگر علم به حکم از قیود خود حکم باشد، لازم توقف کل من هم علی آخر، فعلیت حکم متوقف می شود بر فعلیت حکم و این هم محاله. دو جواب بر این اشکال بیان شده است. جواب اول این است که قد اجیب بر این اشکال دو به منع توقف ثانی. بله فعلیت حکم متوقف بر علم به حکم هست، اما علم به حکم متوقف بر فعلیت حکم نیست. لأن العلم بشیء لا یتوقف علی وجود ذلک الشیء. علم به یک شیء که متوقف نیست که حتما اون شیء وجود خارجی داشته باشد. و الا اگر قرار باشد که علم به چیزی که وجود خارجی دارد تعلق بگیرد، همه علما چی میشن رفقای من؟ همه علما مصیب میشن. ما اصلا علم خطایی نداریم. خب پس علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نیست. خب رفقای من، علم به حکم متوقف بر چیه؟ علم به حکم متوقف بر تصور ذهنی اون شیه، تصور ذهنی اون معلومه. من آقا همین که تصور کنم اون شیه رو، علم به اون تعلق یا لازم نیست که حتما اون حکم در خارج وجود داشته باشد. و اینما یتوقف اون علم بر صورت ذهنی که در افق نفس عالم وجود داره. چرا گفته در افق نفس عالم؟ به خاطر اینکه علم از صفات نفسانی است و متعلقش باید در نفس انسان باشه، نه اینکه علم به چیزی در خارج تعلق بگیره به این معنا که یک نخی به نام علم از ما بیاد بیرون بخوره به این وجود خارجی های شیروی که من اگر علم دارم به حضور آقای شیرویه یا علم ها و چیزای دیگه که گفتیم. خب یعنی چی در افق نفس عالم است؟ یعنی ان العلم یتوقف علی المعلومه به ذات لا علی المعلومه بالعرض. علم متوقف است بر معلومه به ذات، نه بر معلومه بالعرض. معلومه به ذات و معلومه بالعرض رو در مقدمه توضیح دادم. معلومه به ذات یعنی همین که آقا متعلق باید در نفس بشه. اگر به اون وجود ذهنی که متعلق هست، متعلق علم هست میگن معلومه به ذات، به اون وجود خارجی میگن معلومه بالعرض. چرا بهش میگن معلومه بالعرض؟ به خاطر اینکه آقا به واسطه اینکه آقا من به واسطه اون صورت از اون وجود خارج صورت گرفتم و اومد تو ذهنم بهش گفته میشود معلومه بالعرض. لذا فلا دوره الا. الا در اینجا ما قبلا گفتیم که این اشکال است به این جواب اول، که این اشکال در کنارش نوشتیم خلف در نظر قاطع. بله این اشکال، این جواب شما دور را شکست. این جواب اول شما دور رو شکست. یعنی اون قسمت دوم دور که شما گفتید علم به حکم متوقف است بر وجود خارجی حکم، اینو شکست. گفت نه، علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نیست، علم به حکم متوقف بر وجود ذهنی حکم. اینو شکست. منتها ان هذا الجواب، این جواب اولی که شما دادید، لا یزعزع الاستحاله العقلیه، استحاله عقلی رو متزلزل نمی کند، یعنی دارای اشکال دیگریست. این عبارت تسامح داره، لا یزعزع استحاله العقلیه یعنی دارای اشکال دیگریست. چرا؟ چه اشکال دیگری داره؟ اشکال دیگرش همون خلف در نظر قاطعه. خلف در نظر قاطع توضیحش این است که العقل قاض و ان العلم وظیفته تجاه معلومهی مجرد الکشف و دوره دور المرآت عقل آقا میگه که عقل میگه که حکم میکنه قاضی. علم وظیفش در مقابل معلوم چیه رفقای من؟ کشف است. درسته؟
کشف.
امروز شما به من سخت نگیرید چون من ساعت خوابم به هم
خورده. به شما سخت نمیگیرید.
به هم خورده. من دیشب نخوابیدم تا همین الان. آره نخوابیدم و با نسکافه اینا خودمو بیدار نگه داشتم. آره کشفش.
خوابم میاد.
جدا؟ من خیلی خوابم میاد. عجیب خوابم میاد.
بهار اینجوری من تو بهارا کلا این مشکلی دارم صبح خوابم.
من اون مشکلم از من ساعت خوابم برم. یعنی دیشب من از ساعت 11 رفتم که بخوابم دیدم آقا نمیتونم بخوابم. نمیتونم. خیلی سخت شده.
این عبادات و شب زنده داری در همه حرم داریم صبح تا شب، شب تا صبح بیدار.
دلت خوشحال.
خیلی خوب. شاید ساعت دیگه نمیتونم.
تو خوابم؟
نجف بودیم دیگه.
نه اتفاقا نجف بودم. چون اونجا اسکانم نزدیک به مرکز شهر بود اول رفتم. بعد به خودم فکر عجب کاری کردی.
چه دارم
جا؟ آره، این نداره. نه، من از اون درخواستی ندارم.
آره، من دارم می‌دونم که می‌خرید، می‌ریم هم جای دیگه‌ای. یعنی خیالت راحت بده، کلا نمی‌ریم اونجا.
رفتم آقای سعد رو خوب ساختم اونجا. خوب درست شدیم. یکی کاری عراقی‌ها کرده بودم.
ولی
هم من بخوش آقای سرکی هیچ کنون نمیشناس با هم هرکی میگی سر فکر میکنم یه مقتدار رو میگیم نه از دنیا بله عقل حکم میکنه که علم وظیفش در مقابل معلوم کشف رو باید اونو کشفش بکنه دوروهو دور مرآت نقش این علم نقش آینه است انقدر از این تعبیر بدم میاد آقای مظفر میاد کارم نقش علم آقا کشف بدن منور اون چیزی که کلم تعبیر کردم نه کلا این تعبیر مرات و اینا کلا تعبیر مرات خوشم نمیاد
خوب شکن و اینه شکستن خطا
منوره بالاخره روشن میکنه کشف میکنه یک چیز رو خب ولا یعقل للمرآت یا للکاشف ان تخلق الشیء الذی تکشف عن چیزی که میخواد نورانی بکند متولد نیست این علم قراره چیکار کنه نور بندازه یه چیزی که بوده هست و خواهد بود و به ما نشون بده قرار نیست چیزی رو خلق بکنه در حالی که با این جوابی که شما دادید این علم شما خالق اون مقتوع شد این علم به حکم شما خالق مقتوع که حکم باشد شد چون اگر علم نباشد دیگر حکمی نیست چون این علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده بود و اگر علم به حکم نباشد دیگر حکم نیست و این خلاف اون چیزیست که ما از علم فهمیم قاطع میگه نه قاطع علم قراره کشف کنه علم مولد نیست این جوابی که تو دادی با این فرضیه قاطع با این نظریه قاطع مطابقت نداره وقت مطابقت نداشت دیگه قاطع نمیتونه اون حکم رو تصدیق بکنه معقول نیست برای آینه یا علمی که منور است این که خلق کند شیء که از او کشف میکند فلا یمکن العلم بالحکم دخیلا در تشکیل شخص اون حکم نمیتونه آقا این علم تشکیل بده اون حکم رو غیر ان هذه الاستعاله جواب دوم از دور جواب دوم دور این است که من آقای سر اینطور جواب میدم که این استعاله که مرحوم علامه هلی بیان کرد و دور رو بیان کرد انما تعنی اینجا انما تعنی یعنی هدف میگیرد انما تعنی حالا من میگم هدف میگیرد یعنی اینطور معنا شده هدف میگیرد چه چیزی را اینکه امکان ندارد عقل شود علم به حکم مجهول به عنوان قید حکم مجهول قیدن له یعنی قید حکم مجهول بله علم به حکم مجهول را نمیتوانیم ما چیکار کنیم عقل کنیم در موضوع حکم مجهول یعنی مولا نمیتونه بگه آقا زمانی وجوب صلات بر تو فعلی میشود که علم داشته باشی به وجوب فعلیت صلات اینجا دور واضح مشخص صحیح. اما مولا میتونه که علم به جعل رو در موضع مجبور اخذ بکنه، در عالم جعل بگه آقا من این وجوب صلات رو برای کسی که عالم به جهل هست اخذ کردم. خب وقتی میگه برای کسی که عالم به جهل هست اخذ کردم، اینجا مجهول ما یک موضوعش چیه؟ علم به جهل. خب در موضوع مجهول علم به جهل اخذ شد. سو علم من برم تشریعات مولا رو ببینم، اون جهل مولا که علم درش اخذ شده رو به اون علم پیدا کنم، مجهول که وجوب صلات باشد بر گردن من میآید، که این رو مفصل دیروز توضیح دادم. این استحاله هدف میگیرد که امکان ندارد اخذ شود علم به حکم مجبور قید برای حکم مجبور، اما اخذ علم به جهل به عنوان قید برای حکم مجبور که محصوری نیست در اون. بنابراین علامات تقدم که تمیز دادیم بین جهل و مجبور، بنابراین اون چیزی که ما بین جهل و مجبور تمیز دادیم که دیروز گفتم نه در عالم جهل محصور است نه در عالم مجبور. در عالم جهل محصور نیست، به خاطر اینکه جهل صرفا نیاز به چی داره؟
فرض
تصور داره. تماشا تو تصور کنی کافیه. مجبورم تنافی نداره، به خاطر اینکه علم به مجبور که در موضوع مجبور اخذ نشد، علم به جهل در موضوع مجبور اخذ شد. پس دور لازم نمی آید. و به شما هم بگم ولا اخراج للعلم عن دوره الکاشف البحث، این جواب دوم من شهید صد، این ولا اخراج هم خود بگه بر این جواب دوم اشکال خلف در نظر قاطع وارد نیست. بنابر جواب من آقای صد اینجا علم من همون نقش کاشفیتش را دارد، نقش منور بودن را دارد، نقش خالق بودن را نداره، چون ما علم رو علم به جهل رو اخذ کردیم دیگه. درسته علم به جهل که اخذ شد، این علم من که قرار نیست جهل مولا رو تشکیل بده، این علم من کشف کرد که مولا جهل داره. جهل مولا چه انجام شد؟ 1400 سال پیش انجام شد. ثمره چی؟ حالا این همه بحث کردیم، ثمره این بحث اینه که من دیروز ثمره نوشتم کامل‌تر نوشتم. ثمره اینه که اگر ما قائل به امکان باشیم، می توانیم به اطلاق خطاب اخذ کنیم و اینکه مولا قید به علم نزده اثبات کنیم که حکم مشترک است بین عالم و جاهل. اما اگر قائل به استحاله باشیم، یا رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی رو تناقض می بینیم یا ملک و عدم. بنابر تناقض اطلاق ثابت می شود، بنابر ملک و عدم اطلاق ثابت نمی شود. اما درسته که بنابر تناقض اطلاق اما این اطلاق به درد نمیخوره که انشاءالله در بحث امروز این رو خواهیم خواند. و ثمره ای که فرض میشود برای این بحث این است که تغییر علم به حکم ازاکان مستحیلن، اگر تغییر علم به حکم در موضوع حکم محال باشه، فهازا یج علال اطلاق ضروری هست. اینجا اطلاق ضروری میشود و ثابت میشود به واسطه این استحاله، این که ان الاحکام به واسطه این اطلاق باشد یثبت بذلک، یعنی ثابت میشه به واسطه این اطلاق این که احکام شرعی مشترک هستند بین عالم و جاهل. البته الا مبنا من یقول به ان تقابل بین اطلاق و تقید ثبوتی تقابل سلب و ایجاب، اگر رابطهشون تناقض باشد اطلاق ثابت میشه. شما یک در کنارش باید ریز بنویسی که این اطلاق به درد نمیخوره، خدای سر در حلقه ثالثه و در بوس ببین تصریح کنه الان ادامه در بحثات میرسیم. اما اگر رابطه اطلاق و تقیید و رابطه ملک و عدم بدونیم، تکون و استحالت و تقیید موجبتن لاستحالت الاطلاق، اگر تقیید محال بشه دیگه اطلاق هم محال است. البته بنابر مبنای که رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی رو چی بدون رفقای من ملک و عدم بدونیم، مثل تقابل بین بصر و اما، بصر یعنی اما یعنی عدم البصر فیما جایی که شأنه البصر، اینجا هم یعنی اطلاق یعنی عدم القید فی ما شأنه التغییر و القید. فکمالا یستق الاعما حیث لا یمکن البصر کذالک لا یمکن الاطلاق حیث یتعذر التغییر، در جایی که امکان بصر وجود نداره اعما معنا نداره، در جایی هم که امکان تغییر وجود نداره اطلاق معنا نداره. و من هنا، خب حالا که نه تغییر معنا داشت نه اطلاق، چی میشه این حکم، این حکمی که بیان شده از ناحیه مولا چی میشه؟ میگه هایسن فهمت که این احکام علی هذا القول بنابر این مبنا میشود محمل، یعنی ما نمیدونیم مختص به عالم و نمیدونیم مشترک بین عالم و جاهله. وقتی محمل شد المحمل فی قوت الجزئیه، معامله جزئی به اون میکنیم، یعنی معامله این میکنه که این حکم مختص به عالم است. اما اخص علم به حکم در موضوع حکم دیگر اخص شده است. گاهی اوقات علم به حکم در موضوع حکم دیگری و این دو حکم هم اما یکونه، این دو حکمی که علم به یکیش در موضوع دیگری اخص شده یا متخالفن یا متضادن یا متماثلن. آقای هادی، آقای طاهری، متخالف رو تعریف کن. من تو من اینو میخورم سری خوردم تعریفش کرده باشه ولی میگم که حیث تخالف اونها و حیث مخالفت اونها رو ببینید. فوازهی سلاس حالت حاله، نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام خیلی از ذهنتون استفاده، فشار نهید، فشار اصلا نهید. آره خیلی خوبه، من خودم خیلی دوست داشتم و تو این چند سال فقط یه استاد داشتم که گیر نبود، یه استاد داشتم خدا رو حفظش کنه. من که هیچ وقت نمیتونستم تو کلاس ها بخوابم به خاطر اینکه هیچ وقت نمیتونم نشسته بخوابم. یه استاد داشتم، یکی از رفقای ما خیلی میخوابید سر کلاس، خیلی میخوابید. این استادم از اون گیرا، من یه بار به این استاد گفتم آجا شما سنی از هم گذشته، همینقدر تعامل کودکانه با ما نکن، هی بیدار میکنی و فلان بذار بخوابم من دوسته چیکار سر خودم، حالا خواب خوابش منو اخیر شما باید کزا کنید. رفت و تموم شد، یکی از دوستان ما که الان هم با هم ارتباط داریم این سر کلاس وقتی میخوابه خورخور میکنه، خورخور بلند. من همیشه کنارش میشینم، اسمش جواده، که بیدارش کنم میگه امیر من بیدار، من خوابیدم. من یه بار از قصد بیدارش نکردم، وای خوابید خور بلند. سر کلاس آقای غفاری بودیم، خدا حفظش کن، آقای غفاری ستاهر. آره من گفت آقای فنایی ایشون رو در یابید. آقای غفاری خیلی آدم متخلقه، هیچی نمیدن، این خورخورش انقدر لای لای چقدر خندی. خلاصه خواستیم بخوابیم، من اجباری ندارم که تو کلاس بخوابیم، راحت بگید درجه میکنیم بخوابیم. فهازه سلاس رو اینجا سه تا حالته. حالت اول که این دو تا حکم متخالف باشن اینه که خب هیچ شکی نیست در این که امکان داره که ما در موضوع دو حکمی که مخالف هستن میتونیم موضوع یکی رو در موضوع دیگری عکس بکنیم. مولا میگه اذا علمت به وجوب الحج فکت و وصیتک، علم به وجوب حج پیدا کردی واجب است کتابت وصیت. نخوابیدن هم آدمو چیز میکنه، بعضی‌ها شنگول میکنه، چیزای عجیبی رو یادش میاد. و یکون العلم به وجوب الحج هنا قطعاً موضوعی را به نسبت الى وجوب الحج وصیه و طریقی هم به نسبت الى متعلقه. خب اینجا قطع رو عرض کردی، این علم به حج نسبت به وجوب کتابت وصیت میشود قطع موضوعی و علم به حج نسبت به خود حج میشود قطع طریقی. اما در حالت دوم فلایم به شک فی استحالت ها، شما نمیتونی علم به حکم رو در موضوع حکم متضادش عرض کنی، نمیتونی بگی که ازا علمت به وجوب صلات الجمعه فصلات الجمعه تحرکه حرامون. آیه صد اینجا تعریفش نگاه کنید، میگه فلایم بقی شک فی استحالت ها، درسته؟ پایین تر نگاه کنید، اما حالت و سالسه تو متماثله میگه فقط یقال اونجا یه اشکالی داره که شبه هر قیل سالسه به اون میرسیم، ولی اینجا خب اینجا روشنه دیگه، این مسئله در اینجا روشنه. و مثال این دومی، حالت دومی اینه که مولا بگه اگر علم وجوب حج پیدا کردی حج باید حرامه، و چه در استحالا مشخصه دیگه، این است که احکام تکلیفی واقعیه تنافی دارند و متضاد هم هستند، لذا لا یمکن للمکلف القاطع بالوجوب ان یتصور ثبوت الحرمه در حق خودش. اگر واجبه معنا نداره حرام باشه، چرا؟ چون این فعل واحد که نماز جمعه باشه یا محبوب مولاست یا مبغوض، نمیشه در همون آنی که محبوبه در همون آنم مبغوض باشه. قاطع میگه چی شد ما نفهمیدیم، از یه طرف میگه اگر علم به وجود پیدا کنم، خب اگر علم به وجود پیدا کنم یعنی این محبوب توه، بعد تو خودت میگی حرامه و این هر زدن نیست که. اما حالت الثالثه فقط یقال به استحالت ها. اما حالت سوم گفته شده که استحاله داره، گفته شده که استحاله داره، چرا گفته شده استحاله داره؟ بر اساس اینکه اجتماع دو حکم متماثل هم مستحیله، کما اینکه اجتماع ضدین، کما اینکه اجتماع دو حکم ضد در مورد واحد محال است، اجتماع دو حکم مثل هم در مورد واحد محال است. فاذا قیل انقطعت به وجوب الحج وجب علیک، که عرض کردم این انقطعت به وجوب الحج وجب علیک دو تا حکم ها، اول مولا گفته الحج واجبون، بعد گفته انقطعت به وجوب این حکمی که گفتم، انقطعت به وجوب حکم الماضی فوجب علیک الحج، یعنی بر حج دو حکم بار شده، دو وجوب بار شده. خب آقای صدر میفهمن که آقا همونطور که یک ورقه سفید نمیشود دو بار سفید شد، یک عملی که محبوب است نمیشود دوبار خوب به او تعلق بگیره، و اجتماع مثلن هم مثل اجتماع ضدن محال است. که یک سوالی دیروز مطرح کردم که درست است که یک عمل نمیتونه دو حکم بگیره، اما میتواند که اون ورقه‌ای که سفید شده سفید تر بشود، تأکید بشود. خب اون حکم میتونه اراده مولا نسبت به حکم اون مورد تشدید بشود، شدید تر بشود. آیا شدت رو شما در اینجا قبول دارید آقای صدر یا نه؟ که الان جوابش رو عرض میکنم. مثلا بخونم فعضا قیل فلان انقطع الوجوب حج به نحو یکون الوجوب المجبول فی هذه القضیه غیر الوجوب المقطوع به مسبقا. این وجوبی که در اینجاست غیر وجوب مقطوع به، یک وجوب قبلا بوده، اینا دوتا وجوبه. اگه فکر نکنی اینا یکن که کان معنا ذلک فی نظر القاطع ان وجوبین المتماثلان قد اجتمع علیه، دو تا وجوب اجتماع کردن. خب دو تا وجوب بعد یک مورد اجتماع مثلینه، اما آیا تأکید میشود یا تأکید نمیشود؟ اگر یادتون باشه رفقای من، مرحوم شهید صدر در بحث تضاد بین احکام گفتش که یک فعل نمیتونه دو حکم داشته باشه، اما میشود که اون فعل واحد اراده شدیدتری داشته باشد. انما تقوا و تشتد، این تعبیر آقای صدر بود، می شود که اون اراده شدیدتر بشود. خب در اینجا آیه نمی شود وجوب حج اراده مولا نسبت به او شدیدتر بشود با این دو چیزی که بیان کرده؟ بله دو حکم مجزا نمیتونه داشته باشه، اما نمیتونیم اینجا اراده رو شدیدتر بکنیم یا خیر؟ خب جوابی که آقای صدر این سوال رو در حلقه سالسه مطرح کرده و جوابش هم داده، کسی جواب به نظرش میرسه میشه اینجا شدیدتر بشه یا نه؟ نسبت به اراده دیگه
خودم در میخواد نمیشه دیگه، چون ما چجوری کشف میکنیم دیگه از اون خواهی کرده؟
خودم از این که دوتا اومده دیگه، از این که گفته اول الحج و واجبون، بعدش هم گفته اضافه قطعتا به وجوب الحج.
اگه همینجوری داشته باشیم تو شریعت بریم بررسیش میکنیم، داریم مثلا
فرض که این داشته باشیم تشدید معنا داره یا نه؟ های سر میفهمن که تأکید و وحدت یک حکم در جایی است که رفقای من ما دو تا حکم داشته باشیم، این دو تا حکم در عرض هم باشن و در یک مورد اجتماع کنن. مثلا اون دفعه کنیم مولا گفته اکرم الفقیر، از این طرف هم گفته اکرم العادل، اینا دو تا حکم در عرض هم هستن. یعنی بر ما الان چند تا وجوب اومده؟
دو تا،
یک وجوب فقیر اکرام فقیر، یک وجوب اکرام عادل. حالا اگر پس دو حکم در عرض داریم، اگر یک شخصی در اینجا باشد که هم فقیر باشد و هم عادل باشد، اینجا دیگه نمیگن باید اون شخص رو دو بار اکرام کنی، یک بار اکرامت به خاطر اکرم الفقیر، یک بار اکرام به خاطر اکرم العادل. یک اکرام اونو بکن، ولی بدون که اون وجوب اکرامی که به این فقیر عادل تعلق افته وجوب اکرام مؤکدیه. وجوب اکرام مؤکدیه یعنی اراده مولا نسبت به فقیر عادل، نسبت به فقیر عادل، اراده مولا به اکرام فقیر عادل اراده چیه؟ اراده شدیدتریه. اما پس در دو حکم هم عرض هم که در یک مورد اجتماع کردن، تأکد و توحد الحکم، وحدت حکم معنا دارد. اما در اینجا این حکمی که بیان شده، این دو حکمی که بیان شده در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم هستند. یعنی وجوب حج دومی در طول وجوب حج اولی است که تو علم به اون وجوب حج پیدا کنی. اگر تو علم به وجوب حج اولی پیدا کردی، بگو وجوب حج دومی میاد. اینها در چیه همان؟ در طول هم هستن. اما اگر علم رو وجوب حج اولی پیدا نکنی، وجوب حج دومی نمیاد. لذا در دو حکمی که طولیت دارن با هم، از طولیت و یسابق و تعدد، برخلاف الارضیت و یسابق و توحد. پ- پس چون اینها در طول همدیگر هستند، ما یک حکم نداریم که در یک مورد جمع بشه، درسته؟ ما یک چیز نداریم. چیز دوم یه توقف علی چیز اول، تو چیز اول نیاد تو نمیتونی چیز دوم رو اثبات کنی. حالا این بیانی بود که گفتم که شاید اینجا این سوال پیش بیاد، این رو مطرح کردم. اما بحث صغرای بعدی که مرحوم شهید صدر به عنوان قضیه عقلی مشترک ذکر میکنند، مربوط است به این که آیا امکان دارد که مولا قصد امتثال امر رو در متعلق الامر اخذ بکند یا اینکه امکان ندارد. از همین تعبیر و از همین عنوان روشن می شود که این بحث هم از مباحث عقلی ترکیبی است. چرا از مباحث عقلی ترکیبی است؟ به خاطر اینکه از استحاله یا امکان تو آیا امکان دارد که مولا این کار رو بکند یا امکان ندارد، یعنی استحاله دارد. ما این بحث رو در ضمن دو مطلب بیان میکنیم. مطلب اول اینه که رفقای من شکی نیست که ما در شریعت بنابر یک تقسیم دو نوع واجب داریم. واجب اول واجبی است که اگر مکلف اون عمل رو بدون قصد امتثال امر اتیان بکند، غرض مولا را تحصیل کرده است و اون وجوب و اون عمل وجوب اتیان اون عمل از ذمه او و از گردن او ساقط شده است. مثلا مولا فرموده دفن المیت، میت رو دفن. خب در اینجا جناب آقای شیرویه چه با قصد امتثال این امر دفن المیت، چه با قصد ریا، چه با هر قصد دیگری عشقی بره این میت رو دفن بکنه، این امر مولا و این غرض مولا از این امر رو چیکار کرده؟ تحصیل کرده است. اما واجب دوم واجبی است که در صورت این مکلف غرض مولا از اون واجب رو اتیان کرده که تنها مکلف چی داشته باشه؟ قصد امتثال امر داشته باشه. و الا اگر قصد امتثال امر نکنه، غرض مولا تحصیل نشده. وقتی غرض مولا تحصیل نشد، امر ساقط نمی‌شود و وجوب هنوز بر گردن مکلف هست. مثل چی؟ مثل اینکه مولا فرموده سل، صوم، چه می‌دونم حج، حجه. خب در اینجا مولا وقتی امر میکنه به صلات یا صوم، به مطلق صلات امر نمیکنه که تو بری صلات رو هر حصه از صلات رو بیاری کافی باشه، بلکه مولا به حصه خاصی از صلات امر میکنه که اون حصه چی باشه؟ صلات من قصد امتثال امر. کما اینکه مولا وقتی میگفت سل مرد طهاره، به مطلق صلات امر نمیکرد و به حصه خاصی که صلات طهور باشه امر میکرد. در اینجا هم که میگه سل مقصد امتثال امر، در اینجا به حصه خاصی از صلات که صلات مقصد امتثال امر باشه امر کرده است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اصلا امکان دارد که مولا در عالم جهل و عالم تشریع خودش وجوب را مقید بکند به وجوب، نه متعلق الوجوب را مقید بکند به قصد امتثال امر، بگه سل مع قصد امتثال امر، آیا امکان داره مولا این کار را بکند یا اینکه امکان ندارد؟ مرحوم شهید صدر در مقام جواب می‌فرمایند که سه برهان، اینجا نمی‌فرمایند در حفظ سالسه، سه برهان بر استحاله اخذ امتثال امر در متعلق امر اخذ شده، بیان شده است که ایشون از این سه برهان یک برهان رو در اینجا ذکر میکنه. و اون یک برهان این است که این برهانی هم که ایشون ذکر میکنه رو فوای من حالا این رو هم بگم، این برهانی که ایشون اینجا ذکر میکنه برهان سوم حلقه سادس است که اینو داره میگم که اگر خواستید مراجعه کنه برهان سوم اونجاست. آیسد به تمامی این براهین جواب میده، ولی اینجا این جواب رو به این برهان ذکر نکرده. این برهانی که ایشون در اینجا ذکر میکنه بر استحاله اخذ امتثال امر در متعلق امر، منصوب به محقق نایی نیست. این برهان متشکل از سه مقدم است، من اینها رو اینجا نوشتم. مقدمه اول آقای محمدی بخون بگم چی نوشتن درست میشه.
آدمه این قصد امتصال هم قید واجب است.
مقدمه اول اینه که اگر قصد امتصال امر در متعلق امر اخذ بشه، قصد امتصال امر قیدی از قیود واجب است. چرا که وقتی مولا به صلات مع قصد امتصال امر امر کرد و گفت سل مع قصد امتصال امر، این یعنی مولا مطلق صلات رو از ما نخواسته، بلکه حصه خاصی از صلات که صلات مع قصد امتصال باشد و خاصه، نظیر جایی که مولا گفته سل مع طهاره، اونجا مطلق صلات رو نخواست، حصه خاصی خواست. مقدمه دوم رو بخونه آقای کاویانی.
امر در قصد امتصال امر غیر اختیاری و تحت اختیار مکلف نیست.
مقدمه دوم این است که صلات مقید شد به قصد امتثال امر. حالا رفقای من، این امری که قصد امتثال بهش اضافه شده، قصد امتثال امر میگیم دیگه، این امری که مضاف الیه قصد امتثاله، یک امر، یک قید غیر اختیاریه. به این معنا که درسته که قصد امتثال کردن تحت اختیار مکلفه، اما امر داشتن عملی که من مکلف میخوام قصد امتثالش رو بکنم، اون امر داشتن اون عمل که تحت اختیار من نیست، تحت اختیار کیه؟ اون امر تحت اختیار من نیست، خارج از اختیار منه، باید شارع امر بکند که من بتوانم قصد امتثال بکنم. پس قصد امتثال امر درست است که قید این واجبه، اما اون امر قید اختیاری نیست. قید چیه رو فقای من؟ قید اختیاریه، چون روشنه که امر کردن به دست مولاست، مولا باید امر بکنه تا این صلات بشود صلاتی که امر دارد، تا تو بتوانی قصد بکنی امتثال این صلاتی را که امر دارد. لذا این قید یک قید غیر اختیاری است. مقدمه سوم آقای یک کلام برامون بخون.
هر قید واجبی که غیر اختیاری بود به قید وجوب بازگشت می‌کند.
اگر یادتون باشه در ذیل بحث احکام تنوع القیود، در ذیل اون بحث گفتیم که قیود یا قیود واجب هستن یا قیود وجوب. قیود واجب واجب و تحصیل هستن، قیود اون عمل واجب و تحصیل هستن، قیود وجوب وجوب تحصیل ندارن. و چون قیود واجب لزوم تحصیل دارن، باید قیود غیر اختیاری باشن. چرا؟ باید قیود اختیاری باشن. چرا باید اختیاری باشن؟ تا بشود که مولا به اون فعل امر بکنه، و الا اگر اون قید غیر اختیاری باشه و من مولا به اون امر بکنه، میشه تکلیف به غیر مقدور و تکلیف به غیر مقدور و تکلیف مولا یوتا غیر مقدور و تکلیف به غیر مقدور هم استحاله عقل نظری داره. حالا شما استحاله عقل عملی شو میگید، یا استحاله عقل عملی داره بنا بر نظر شما بزرگان، یا استحاله عقل نظری داره بنا بر نظر من اعظم. پس یا استحاله، که اونجا ما دیگه دعوامونو کردیم که استحاله عقل نظری باشه، خلافاً به
معتبر جمهور.
خب چی میخوایم بگیم؟ حال که این امر قید غیر اختیاری شد، علاوه بر این که قید واجب هست، در اینجا قید چی میشه رفقای من؟ قید وجوب هم میشه، چون ما اونجا گفتیم که
همه قیدهای واجب قید وجوب هم هستن،
برعکس.
نه برعکس،
قید وجوب. چون ما اونجا گفتیم که برای این که تکلیف به غیر مقدور پیش نیاید، اون قید واجبی که غیر اختیاری است رو به قید وجوب برمیگردونیم، چون قید وجوب لزوم تحصیل دیگه نداره. لذا دیگه مولا تکلیفش تکلیف به غیر مقدور نمیشود. خب بعد از بیان این سه مقدمه، که مقدمه اول این شد که قصد امتثال امر قید واجب است، درست کردیم؟ مقدمه اول چی شد؟ قصد امتثال امر قید واجب است. مقدمه دوم این شد که این امر چیه؟ قید غیر اختیاری است. مقدمه سوم این شد که چون این امر قید غیر اختیاری است، علاوه بر این که قصد امتثال می شود قید واجب، قید وجوب هم می شود، تا ما از محصور تکلیف به غیر مقدور فرار کنیم، دوری بکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این سه تا مقدمه رو آقای طاهری برام بخون که رفتی در عمق بحث. نتیجه اینه.
هم یعنی وجود یا تکوین ظاهر میشه بر وجود یا تکوین تفاوتش الان نیست.
با توجه به این سه مقدمه نتیجه این است که وقتی ما قید امر را قید امر اون قصد انتصال امر هست اون امره قید امر رو قید وجود دانستیم، در این صورت امر مولا به صلات امر مولا به صلات، وقتی مولا میگه سلم قصد انفصال الامر، این امر مولا به صلات متوقف میشود به بفرمایید متوقف میشود بر خود امر. مگر نگفتیم که این امر قید ها هم قید واجب هم قید وجوب، پس این امر یعنی این تکلیف و این وجوب متوقف می شود بر وجوب و تکلیف. خب این چیه؟ این توقف الشیء علی نفسه است، توقف الوجوب علی الوجوب است، توقف التکلیف علی التکلیف است. خب توقف الشیء علی نفسه هم چیه رفقای من؟ دور است و مهار است. لذا مرحوم شهید فطر می فرماید که ما به نقل از مرحوم های ناینی می فرماید که ما با این برهان ثابت کردیم که عکس قصد انتصال امر در متعلق الامر محاله. مطمئنم که این نتیجه گیری براتون گنگه. یعنی چی شد که یهو به تکلیف متوقف شد به تکلیف؟ یعنی وقتی مولا میگه سله معقص الانتصال امر، سله یعنی وجوب، امرم که قیدش بودی اون معقص الانتصال امر، امرم قیدش بود، امرم یعنی وجوب، امرم یعنی وجوب، پس وجوب یا توقف علل وجوب، اینش که واضحه. ولی آقای صد در حلقه ثالثه ممکنم از جوابش به ذهن شما رسیده باشه، به روشنی جواب این برهان رو بیان میکنند دیگه. ما چون آقای صد اینجا این جواب رو بیان نکرده جوابش رو ذکر نمی کنیم. حالا فردا انشالله در مورد جوابش اگر کسی چیزی به ذهنش رسید بیان میکنم، یا دیدم رشحاتی از جواب های صد در بیان شما هست اون جواب رو عرض میکنم. خلاصه این برهان ذکر شد برای اینکه بیان بکند که امکان ندارد و استحاله دارد چه چیزی اخص قصد امتصال هم در متعلق هم. این برهان رفقای من غیر اون برهان دوریست که مشهور است و ما در منطق مظفر و منطقه مهمای مزفر و چی گفتم؟ اصول مرحوم های مزفر و اصول مرحوم آخون و بزرگان دیگر میخوانیم. این غیر اون دور است. اون دور مشهور یک برهان دیگر است. گفتم آقای صد سه تا برهان ذکر کرده بر استحاله. اون برهان در حلقه ثالثه میشه برهان دوم. این غیر اون برهانه. لذا این خلاصه مسئله بود که اینجا ایشون فرمودن. متمم جد ایشون قبول دارن؟ آیسد؟ نه آیسد متمم جد قبول ندارن، اشکال میکنن که متمم جد. آیسد اثبات اینکه یک واجب واجب تعبدیست، آقای ناینی با متمم جد دیگه خطاب که نمیتونه کار بکنه، در ثبوت که نمیتونه کار بکنه، مولا نمیتونه قید بزنه، ولی با یک خطاب دیگه مولا میتونه کار کنه. آیسد این بیان نداره. آقای صد با اطلاق مقامی تعبدی بودن ثابت می‌کنه. آقای صد میگه آقا مولا باید تمام مرادش رو به واسطه خطابش بیان می‌کنه. درسته این تیکه از خطابش نمی‌شود در ثبوت محصور داره، ولی می‌تواند این خطاب رو ادامه بده، این خطاب رو ادامه بده و اون رو تکمیل بکنه. حال همین که ادامه نداره با این اطلاق مقامی که میشه اطلاق مقامی در نفس خطاب نه در مجموعه خطاب، ما با این اطلاق مقامی در نفس خطاب ثابت میکنیم تعبدیت، ثابت میکنیم توسلیت رو، یعنی اطلاق ثابت میکنن توسلیت. حالا این سوال بشه که این بیان آقای صد چه فرق با متنوع جل آقای ناینی داره؟ فرش روشن دیگه. آقای ناینی میگه متمم جهل، یعنی جهل شده یه جهل جدا این کار این خوده همین جهله که اصلا حالا خیلی
مثالش مثلا چی میشه ادامه بخوان بدن توی ادامه تقیید و مشخص
و قرض این صلات قرض این امر من در صورتی حاصل میشود که انتا چم دونم قاصدون به قصد انتصال امر و قربت فرد. اینهایی که اینم دیروز عرض کردم روشنه که ما یه سری واجباتی داریم که واجبات تعبدیست، مثل صلات و صوم و اینها. در اثبات که هیچ محصولی نداریم، فقط داریم توجیه میکنیم در ثبوت چطور میشود اینها رو مولا جعل بکنه، ولی در اثبات که هیچ مشکلی نداریم. این بحث هم بحثای ثبوتیه. خیلی سلام بشه. خیلی خیلی خیلی
وعجي محمد وعجي
بله. اتفاقا امروز هم دوشنبه تا 8 کلاس داریم، تا 8 شب.
8 شب؟ بله. از صبح تا
8 شب؟ بله. غیر از یک، غیر از 12 تا 3. از 3 تا 8. البته نماز می‌خونیم.
خودش خوبه. فرصتی است. اوه. فرصت. اجازه بدید. اگه گفته بودی